نمیتونی این نباشی، نمیتونی وقت خندت اینقدر شیرین نباشی. تو نگاهم میکنی که برق دریا شم که هستم، منو ساختن محسن که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم. تو رهام نکن که محدود بشم.
به ساعت 21 رسیدیم و موعد پخش برنامه هزار توی داستان. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم این برنامه رو بشنوم به مدت 60 دقیقه.
به یاد آر که رؤیاها نمیمیرند. سفر این گونه آغاز میشود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان، حقیقت گلیست که حتی در شورزار هم می‌روید. این جمله معروف از نویسنده و اندیشمند پرقدرت آلمانی توماس مانه که در سال 1929 مفتخر به دریافت جایزه نوبل ادبی شده. نویسنده‌ای که با قلمش علیه هیتلر، یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتورهایی که تاریخ به خودش دیده، مبارزه کرد و در دوران 15 ساله تبعیدش به دفاع از دموکراسی پرداخت و بزرگترین پیام او به بشریت اتحاد به خاطر دموکراسی بود. سلام، من بهناز بستان دوست هستم و با برنامه دیگری از مجموعه هزار توی داستان با شما همراه خواهم بود. در این برنامه به زندگی و بررسی آثار توماس مان خواهیم پرداخت. چطوره با زبان خودش با زندگیش آشنا بشیم؟ پس بشنویم بخشی از زندگی نامه این نویسنده بزرگو که در سال 1936 برای خوانندگان آمریکایی آثارش نوشته.
یک شنبه ششم ژوئن 1875 ساعت 12 ظهر به دنیا آمدم. بعدها طالبین هایی بارها و بارها به من اطمینان دادند که عمری طولانی، زندگی پرسعادت و مرگی آرام در انتظارم است. پیشگوییشان عمدتاً بر اساس واقعیت های زندگیم است، چون زندگیم توأم است با سعادت و نیکبختی. مشکلات و موانع جدی هست، اما روال کلی زندگیم را میتوان با صفت خوشبخت آورد. محل تولدم لوبک آلمان است، شهری قدیمی و زیبا نزدیک دریا با حال و هوای قرون وسطایی. لوبک از جمله شهرهای مستقل بود، دولت شهر. اداره شهر دست شهردار بود که عنوان رسمیش والا مقام بود. مجلس سنایی هم داشت که نماینده هایش عنوانی را یدک می کشیدند که امروز بیشتر جنبه طنز دارد، جناب خردمند. پدر من هم عضو این گروه بود. دوران کودکیم پر بود از خوشبختی و امنیت. با 4 خواهر و برادرم در عمارتی زیبا که پدرم بنا کرده بود بزرگ می شدم. جد و پدر جد پدریم لوبکی بودند، اما مادرم در ریو دو ژانیرو از پدری آلمانی و مزرعه دار و مادری با 2 رگ برزیلی و پرتغالی به دنیا آمده و در 17 سالگی به آلمان کوچ کرده بود. مادرم از آن نوع آدم‌های بی حد و حصر رمانتیک بود و بی نهایت علاقمند به موسیقی. وقتی از خودم می‌پرسم علایق و تمایلاتم را از کدام یک به ارث برده ام، به این نتیجه می‌رسم که آن وجه جدی زندگی را از پدرم دارم و آن سرزندگی، آن تمایلات هنری احساسی، آن وجه به مفهوم عام خیال بافی و داستان سرایی را از مادرم.
همراهان فرهیخته، در طول برنامه میتونید با سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشید. همچنین از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش در هر ساعتی میتونید ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون بهره‌مند کنید. همراهی شما باعث دلگرمی ماست.
خانواده مان همه از هنر و استعداد ادبی بهره‌مند بودند، چنان که هاینریش مان برادرش در ادبیات آلمان آغاز قرن 20 مقام برجسته‌ای داشته است. توماس تا 18 سالگی در زادگاه خود به سر برد و پس از مرگ پدر با مادر و برادران و خواهران در شهر مونیخ اقامت کرد. در این پایتخت هنری و معنوی بود که توماس جوان تحصیلات خود را به پایان رساند، مدتی در شرکت بیمه به کار اشتغال یافت و پس از آن به کار ادبی پرداخت و اولین داستان‌های کوتاه را در مجله‌های مونیخ منتشر کرد. در مدت اقامت 1 ساله خود در 1897 در ایتالیا به نوشتن اولین رمان بزرگ خود خانواده بادنبروک پرداخت که در 1901 در برلین انتشار یافت و او را به شهرت رساند. این رمان که نام دومش انحطاط یک خانواده است، در واقع نموداری است از زندگی طبقه کاسب و اهل حرفه آلمان در قرن 19، طبقه‌ای که فدای آداب و رسوم و تمدن خود گشته است. پس از گذراندن دوره نظام وظیفه با کاتیا دختر استاد دانشگاه مونیخ ازدواج کرد و به خانه او که محل اجتماع و ملاقات هنرمندان جوان و دانشمندان شهر بود راه یافت. توماس مان چنین میگوید: مسئله تضاد بین هنر و زندگی، بین هنرمندی و بشریت، از همان ابتدا مرا به شدت به خود مشغول کرده بود و گرچه حس می کردم وظیفم پرداختن به هنر است، اما نخواستم در هنر تحلیل بروم. می خواستم در حد توانم یک بشر باشم. در 30 سالگی عاشق شدم و ازدواج کردم با کاتیا، دختر یک پروفسور مونیخی، زنی که همراه بی بدیلی برایم بوده است. این زن 6 فرزند به من هدیه کرده، 3 دختر و 3 پسر. دختر بزرگم اریکا بازیگر است و اسم و رسمی برای خودش به هم زده. برادرش کلاوس مانند پدر و عمویش هانریش نویسنده است و موفقیت‌هایی به دست آورده. پسر دومم دکترای فلسفه از هایدلبرگ دارد و 3 فرزند دیگرم بیشتر به اموری پرداختند که با طبیعت پدرشان عجین است و از طریق دیگر، یعنی با تأثیر بر سبک و سیاق نوشته‌هایش خود را نشان می‌دهد، یعنی موسیقی. دخترها پیانو می نوازند و پسر کوچکترم ویولون. شهرت ادبی مان به سرعت و با درخشندگی رو به پیشرفت بود که ناگهان بر اثر جنگ جهانی اول متوقف ماند. توماس مان با گروهی از روشنفکران به جبهه جنگ رفت. پس از پایان جنگ به فعالیت ادبی بازگشت و با انتشار داستان کوه جادو در سال 1924 به شهرتی جهانی دست یافت و به دنبال این موفقیت در سال 1929 به دریافت جایزه ادبی نوبل نائل آمد. فاجعه تاریخی و تسلط حزب هیتلر که منجر به جنگ جهانی دوم شد بار دیگر قریحه هنری او را دچار تشنج کرد. او از نخستین روشنفکران آلمانی بود که پس از روی کار آمدن ناسیونال سوسیالیست ها در آلمان نسبت به فجایع احتمالی رایش سوم هشدار داد. او در یک سخنرانی که در تاریخ آلمان با عنوان خطابه آلمانی ثبت شد، طرفداران آدولف هیتلر را بربر خطاب کرد. در سال 1933 رایش سوم او را مورد تعقیب قرار داد و او ناچار از آلمان خارج شد. چند ماه در فرانسه و 5 سال در سوئیس به سر برد، سپس به آمریکا رفت، در کالیفرنیا اقامت کرد و تابعیت آمریکا را پذیرفت. در فاصله سالهای 1940 تا 1944 در رادیو آمریکا برنامه اجرا کرد و از این طریق در دوران دوری از وطن هرگز از مبارزه برای فراهم آوردن محیطی انسانی برای آلمان زیر رو شده به وسیله هیتلر دست بر نداشت.
آثار خوب تنها نتیجه یک زندگی بد است و هر شخص زنده برای اینکه آفریننده حقیقی باشد باید نابود شود.
از میان آثار برجسته مان میتوان از مرگ در ونیز، آقای فریدمن کوچک، تریستان، مردی و سگش، اعلی حضرت، تونیو کروگر، ماریو و ساهر و یوسف و برادرانش نام برد. مان در کنار خلق آثار ادبی به معنی واقعی به کوشش بسیار در نقد و آثار تحقیقی و تحلیلی نیز پرداخته و درباره آثار نویسندگانی که از آنها مایه گرفته یا از آنان پیروی کرده مانند شیلر، گوته، نیچه، شوپنهاور، تولستوی، داستایفسکی، چخوف، لسینگ، فروید و ژید مقاله های فراوانی انتشار داده است. در وجود این رمان نویس شخصیتی فلسفی نیز نمودار می شود و نوشته های سیاسیش نیز از ارزش واقعی برخوردار است، شخصیتی که با حکومت ضد دموکراسی مبارزه می کند. توماس مان نویسنده است در مقام استثنایی. آثارش که از لحاظ کمیت بسیار مهم است، از لحاظ کیفیت و کمال و روشنی سبک و غنای عمق نیز آثاری برجسته و ممتاز به شمار می آید. آثار توماس مان پر ارزشترین و بهترین نمایش دهنده اجتماع آلمان در نیمه اول قرن بیستم است. روح وسیع و اندیشه و ذهن مستقل مان درباره مسائل می اندیشد، دشواری ها و ابهام ها را روشن می سازد و با وجود شهرتی که در به کار بردن لحن طنزآمیز دارد، با روشی بسیار جدی و بی‌غرضانه در سازندگی انسان می کوشد. مان از میان معاصرانش به سبب گوناگونی آثار و قدرت انسان دوستی بر همه برتری دارد و میتوان گفت که در تاریخ ادبیات معاصر آلمان تنها اوست که توانسته است جای گوته را اشغال کند، خاصه از نظر بشر دوستی، چنان که اغلب او را گوته شماره 2 میخوانند. تأثیرات متقابل هنر و زندگی، حضور مرگ و زوال در دل زندگی، ارتباط میان عشق و رنج و ستیزه میان هنرمند و من درونی خود و شیوه پرداخت توماس مان به این دغدغه ها و موضوعات باعث خلق آثاری جاودان با مفاهیم روانشناسانه عمیق و قدرتی تأثیر گذار در انتقال احساس و عاطفه شدند. با هم داستان بسیار زیبای مرگ اثر این نویسنده ارزشمند رو میشنویم.
دهم سپتامبر. اکنون پاییز فرا رسیده است و تابستان نیز دیگر باز نخواهد گشت. دیگر هرگز تابستان را نخواهد دید. دریا تیره و آرام است و باران ریز و دلگیری می بارد. امروز صبح با دیدن اینها تابستان را فدا گفتم و پاییز را سلام دادم. چهلومین پاییز زندگانیم را که به راستی ناخواسته تا به اینجا رسیده است و ناخواسته نیز روزی را به همراه خواهد آورد که تاریخ آن را گاه و بیگاه به آرامی نزد خود زمزمه می کنم. با احساسی تو ام با احترام باطنی و هراس. دوازدهم سپتامبر. با دخترکم آسانسیون کوچک کمی پیاده روی کردیم. همراه خوبی است. ساکت است و فقط گاهی با چشمان درشت و پرمهرش به سویم نگاهی می اندازد. از راه ساحلی به سوی بندر کرونزهافن رفتیم و درست پیش از اینکه ناچار شویم در راه به بیش از یکی دو نفر بر بخوریم بازگشتیم. در حین بازگشت از دیدن منظره خانه‌ام احساس رضایت می کردم. چه انتخاب خوبی کرده بودم. ساده و خاکستری رنگ بر تپه‌ای که سبزه‌هایش اکنون دیگر پژمرده و مرطوبند و از فراز جاده نمناک آن دریای خاکستری نمایان است. از پشت خانه جاده شوسه می‌گذرد و آن سوی جاده نیز مزارع قرار دارند. اما من به اینها توجهی ندارم. ذهن من تنها متوجه دریاست. پانزدهم سپتامبر. این خانه تک و تنها روی تپه کنار دریا زیر آسمان خاکستری به افسانه غم‌انگیز و رازآمیز می‌ماند و من نیز در آخرین پاییز زندگانیم آن را چنین می‌خواهم. امروز بعد از ظهر هنگامی که کنار پنجره اتاق کارم نشسته بودم عرابه‌ای که آذوقه می‌آورد آمده بود. فرانس پیر در تخلیه بار کمک می‌کرد. سر و صداهای گوناگونی ایجاد شده بود. نمی‌توانم بگویم چقدر باعث آزارم شد. از نافرمانی که شده بود بر خودم می‌لرزیدم، چرا که دستور داده بودم این قبیل کارها را صبح زود که خواب هستم انجام دهند. فرانس پیر فقط گفت چشم جناب کنت، اما با چشمان ملتهب خود با ترس و تردید مرا نگاه می‌کرد. چگونه می‌توانست مرا درک کند؟ او که نمی‌دانست نمی‌خواهم روزمرگی و ابتذال آخرین روزهای عمرم را برهم زند. از این می‌ترسم که مرگ چیزی عامیانه و معمولی با خود داشته باشد. مرگ باید برای من بیگانه و نادر باشد. در آن روز بزرگ و مهم و پر رمز و راز. 12 اکتبر. هجدهم سپتامبر. در این روزهای واپسین از خانه خارج نشدم، بلکه بیشتر وقتم را روی کاناپه گذراندم. زیاد هم نمیتوانستم بخوابم زیرا اعصابم به شدت ناراحت میشد. فقط به آرامی دراز میکشیدم و به این باران آهسته پایان ناپذیر خیره میشدم. آسانسیون بیشتر وقتها میامد و یک بار هم برایم گل آورد، چند گیاه پلاسید و خیز که در ساحل پیدا کرده بود. وقتی کودک را برای تشکر بوسیدم گریه کرد، زیرا من بیمار بودم. عشق پرلطافت و غم‌انگیز او چه ناگفتنی و دردناک مرا متاثر می کند. بیست و یکم سپتامبر. مدتی بس دراز در اتاق کارم کنار پنجره نشستم و آسانسیون هم روی زانوانم نشست. به دریای خاکستری و پهناور می نگریستیم و پشت سرمان درون اتاق بزرگ با آن در بلند سفید و مبل‌های پشت بلندش سکوت عمیقی حکم فرما بود. موهای لطیف کودکم را که سیاه و ساده روی شانه‌های ظریفش ریخته بود به آرامی نوازش می کردم و به زندگی آشفته و رنگارنگم می اندیشیدم. به جوانی هم فکر می کردم که در سکوت و مراقبت خانواده گذشت. به گشت و گذارهایم در سراسر دنیا و دوران کوتاه و درخشان خوشبختیم. آیا به یاد می آوری آن موجود دوست داشتنی و بی نهایت ظریف را زیر آسمان تابستانی لیسبون؟ 12 سال پیش بود که کودک را به تو سپرد و از دنیا رفت، در حالی که بازوان لاغرش به دور گردنت حلقه شده بود. آسانسیون کوچک چشمان سیاه مادرش را به ارث برده است، با این تفاوت که این چشمان خسته تر و متفکرتر نیز هستند. به ویژه لبهایش درست همانند لبهای مادرش است، این لبهای بقایت لطیف و اندکی هم انعطاف ناپذیر که وقتی سکوت می کند و فقط آهسته لبخند می زند زیباترین حالت را دارد. آسانسیون کوچک من، آیا می دانستی که باید تو را ترک گویم؟ چرا گریه می کنی؟ به این سبب که من بیمار هستم؟ این چه ربطی به آن موضوع دارد؟ این را با 12 اکتبر چه کار؟ 23 سپتامبر. روزهایی از گذشته که بتوانم به آنها فکر کنم و خود را به دست خاطرات بسپارم نادرند. چندین سال است که فقط توانستم به آینده فکر کنم و بس، تنها در انتظار آن روز پرشکوه و هراس برانگیز، 12 اکتبر 40 سال زندگانیم. این روز به راستی چگونه خواهد بود؟ فقط میخواهم بدونم چگونه خواهد بود. هراسی ندارم، اما گمانم این روز با کندی بسیاری فرا خواهد رسید. این 12 اکتبر نفرین شده. بیست و هفتم سپتامبر. دکتر گوتهوس سال خورده از کروزهافن آمد. با درشکه و از راه شوسا آمده بود و دومین صبحانه‌اش را با آسانسیون و من خورد. در حالی که یک نصف تخم مرغ را می‌بلعید گفت:
داشتن تحرک براتون ضروری آقای کنت. تحرک بسیار در هوای آزاد. کتاب نخونید، فکر و خیال نکنید، خودخوری هم نکنید. راستشو بخوای من بگمونم شما پاک فیلسوفین.
شانه هایم را بالا انداختم و برای زحماتی که کشیده بود صمیمانه تشکر کردم. چند توصیه هم به آسانسیون کوچک کرد و با لبخندی اجباری او را نگریست. ناچار شده میزان دارویم را بیافزاید، شاید برای این که بتوانم کمی بیشتر بخوابم. سیوم سپتامبر. واپس این سپتامبر، دیگر زمان چندانی نمانده است، دیگر تا مرگ راهی نیست. ساعت 3 بعد از ظهر است. با خود حساب میکنم که تا آغاز روز 12 اکتبر چند دقیقه باقی است. 8470 دقیقه. دیشب نتوانستم بخوابم، زیرا باد شروع شده بود و دریا و باران آشوبی به پا کرده بودند. دراز کشیدم و وقت گذراندم. فکر و خودخوری؟ نه، دکتر گودهوس مرا فیلسوف میپندارد، اما ذهن من بسیار کند است. تنها میتوانم به یک چیز بیاندیشم. مرگ، مرگ. دوم اکتبر. سخت منقلبم. احساسی از پیروزی با حرکاتم در آمیخته است. گاه که به آن موضوع می اندیشم و مردم مرا با شک و هراس می نگرند، متوجه می شوم که دیوانه ام می پندارند. خودم نیز دچار سوءظن شدم. نه، من دیوانه نیستم. نه، امروز داستان امپراتور فردریش را می‌خواندم که برایش پیش‌بینی کرده بودند در شهری که پیشوند آن واژه فلور باشد از دنیا خواهد رفت. او از رفتن به شهرهای فلورانس و فلورنتینوم خودداری می‌کرد. با وجود این یک بار به فلورنتینوم رفت و همانجا درگذشت. چرا؟ پیشگویی به خودی خود فاقد ارزش است. بستگی به این دارد که بتواند قدرتی بر تو اعمال کند یا نه. اما اگر چنین شود، پیشگویی درست از آب در آمده و برآورده می شود. اما چگونه؟ و آیا آن پیشگویی که در درون شخص من پدید آمده و مدام نیز تقویت می شود، با ارزشتر از آنی نیست که در خارج از من شکل می گیرد؟ و آیا این آگاهی هیجان انگیز از زمان مرگمان مشکوکتر از دانستن مکان مرگمان است؟ گونه ای پیوستگی جاودان میان انسان و مرگ وجود دارد. تو می توانی با اراده و باورت حیطه مرگ را در اختیارت بگیری. می توانی آن را جلو بکشی تا به سویت آید در ساعتی که بدان باور داری. سوم اکتبر. هرگاه افکارم چون آبهای خاکستری و تیره که به علت تیرگی برایم بی پایان می نمایند دلوی رویم گسترده می شوند، چیزی مانند به هم پیوستگی اشیا را می بینم و باور می کنم که باید پوچی مفاهیم را دریابم. هیچ کس ناخواسته نمی میرد. رها کردن زندگی و تسلیم شدن به مرگ بدون استثناء از ضعف ناشی می شود و این ضعف همواره نتیجه بیماری جسمی یا روحی یا هر دوست. پیش از اینکه خواهان مرگ نباشیم نخواهیم مرد. آیا من خواهان آن هستم؟ حتما باید باشم، زیرا بر این باورم اگر در روز 12 اکتبر نمیرم ممکن است دیوانه شوم. پنجم اکتبر. پیوسته به آن روز می اندیشم و این کار تمام وقت مرا مشغول می سازد. به این مسئله می اندیشم که این آگاهی چه وقت و از کجا به ذهنم رسیده است. قادر به بیان پاسخ آن نیستم. هنگامی که 19 یا 20 ساله بودم می دانستم باید در 40 سالگی بمیرم و یکی از همین روزها وقتی فل بداهه از خودم پرسیدم که تاریخ دقیق آن چه هنگامی خواهد بود، با کمال شگفتی دریافتم که حتی روزش را نیز می دانم. و اکنون انقدر نزدیک شدم، چنان نزدیک که نفسهای سرد مرگ را به خوبی حس می کنم. می دانم که اگر روز 12 اکتبر نمیرم حتما دیوانه می شوم.